دستم که تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ساقیا برخیز و درد جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. ساغر می بر کفم نه تا ز سر، برکشم این دلق ازرق فام را. گرچه بدنامی است نزد عاقلان، ما نمی‌خواهیم ننگ و نام را. باده درده چند از این باد غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. دود آه سینه نالان من سوخت این افسردگان خام را. با دلارامی مرا خاطر خوش است، که از دلم یک بار برد آرام را. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن، هر که دید آن سرو سیم اندام را. صبر کن حافظ به سختی روز و شب، عاقبت روزی بیابی کام را. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم این سمت خدا را. سلام به همه شما، سلام به ایمانی که ازش سرشارید. خیلی خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما هستیم و در محضر حاج آقای رنجبر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. حاج آقای رنجبر در سفر تبلیغی به سر می‌بردن. روزهای ماه مبارک برای خیلی از کارشناسای عزیزمون خیلی روزهای پرمشغله‌ای بود. همینجا به همشون خدا قوت و خسته نباشید میگیم، انشاءالله زندگیشون پر خیر و برکت باشه و معجور باشن. خیلی خوشحالیم حاج آقای رنجبر خدمت شما هستیم. یک تفرجی میکنیم به رسم یک شنبه ها در بوستان غزلیات حافظ و این غزل که ساق یا برخیز و درد جام را.
ببینید، نور و تاریکی در کنار هم قرار نمیگیرن هیچگاه. نور از تاریکی کناره میگیره همیشه، یعنی امکان نداره که در یک نقطه هم نور باشه هم تاریکی باشه.
با همینجا جمع نمیشه،
امکان نداره. حکایت خدا و غم، حکایت خدا و قصه، حکایت نور و تاریکی. خدا که نور السماوات و الارض هست، چشمه نور هست، کانون نور هست، امکان نداره در دلی حضور داشته باشه و در اون دل غم و غصه که عین تاریکی است قرار داشته باشه. امکان نداره. در هر دلی که خدا باشه غم خواهد رفت، و در هر دلی که غم و غصه باشه خدا رفته است. غصه در آن دل رود که از هوس او تهی است. مولوی میگه غصه در آن دل رود که از هوس او تهی است، غم هم آنجا رود کان بت عیار نیست. این هم متن قرآن دیگه، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسی که ولی خداش، دوست خداش، خدا در دل و ذهن و زندگی او راه پیدا کرد، هیچ خوفی، هیچ حزنی در دل او پدید نخواهد آمد. همین رو مولوی ترجمه میکنه، غصه در آن دل رود که از هوس او تویست، غم همه آنجا رود کان بت عیار نیست. پس این بیت رو ما باید روی سر بگذاریم، چون ترجمه آیات کتاب خداست.
بله،
نمیشه زیر پا گذاشت، چون یک شخصیت نازنین شنیدم فرموده بود که شما مثنوی رو بگذار زیر پا، مولوی رو بگذار زیر پا، حافظ رو بگذار زیر پا. خب این شخصیت نازنین از دنیا رفته، اگر بود من همین بیت رو روی کاغذی می نوشتم می دادم دستهشون، می گفتم این از مولویه، لطفا بگذارید زیر پا. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. می گفتم آقا این مثنویه، بگذارید زیر پا. جز خدا هرچه خوش است یا ناخوش است، آدمی خار است و عین آتش است. می گفتم مثنوی، بگذار زیر پا. با تو حیات و زندگی، بی تو فنا و مردنا، زان که تو آفتابی و بی تو بود فسردنا. این مولوی خطاب به خداوند داره. بسم الله، این رو بگذارید زیر پا. کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی؟ کجایید ای در زندان شکسته، پرنده تر ز مرغان هوایی؟ این بار مولویه، این رو واقعا میشه گذاشت زیر پا. این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچی، هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه استش برد. این هم مثنوی بود، یه مولویه، میشه واقعا زیر پا گذاشت. اگه کسی زیر پا بگذاره مسلمان کافره، چه حکمی پیدا میکنه، چه تکلیفی پیدا میکنه؟
در واقع به نوعی اینها ترجمه آموزه های دینی.
مرحوم قاضی طباطبایی فرموده بود، فرموده مثنوی دو سوم قرآنه. بله، مثل سیب لکداره، سیب لکدار رو شما زیر پا نباید له کنی. یه آدم عاقل سیب لکدار رو برمیداره، لکش رو جدا میکنه، سیبش رو مصرف.
بله.
اگه خیلی عاقل باشه با همون لکش هم سرکه درست میکنه. من گاهی وقتا میبینم مثلا توی خیابونا، البته جای تأثیر داره، جای خیلی تأثیر داره، خیلی زشته، که یک نیازمندی سر تا کمر توی سطل زباله کرده دنبال یه چیزهایی میگرد. ولی از همین هم باید درس گرفتیم، ما از این آدم نباید کمتر باشیم. مثنوی هم از یه سطل زباله کمتر نیست، این اون تو سطل زباله ها میگرده چون امید داره، میگه میشه یه چیز خوبی توش پیدا
کرد.
چرا ما این امید رو نداشته باشیم؟ پس این سخن، سخن غلطیه. ولو از یک علامه باشه که بگیم آقا مثنوی رو بگذار زیر پا. این کلام امیرالمؤمنینه، ببینید نسخه است دیگه. انظر الی ما قال، ولا تنظر الى من قال. میگه به گوینده سخن نگاه نکن، به سخن گوینده نگاه کن،
یعنی ببین چی گفته نه اینکه کی گفته.
چی گفته مهم نیست، ولو علامه باشه ممکنه اشتباه کنه. شما میری میوه فروشی، به فروشنده میوه کار داری یا به میوه فروشت به میوهاش کار داری؟ ممکنه یه فروشنده نماز شبخوان باشه اما میوهاش له باشه، لکدار باشه، آبدار نباشه. ممکنه یه فروشنده میوه تارک و سلات باشه، بی اعتناع باشه نسبت به دین و مسائل دینی.
یکی از مشکلات ما اینه که معیارهای ما خیلی متغیره. اگر معیار ما یک معیار ثابتی باشه و حق باشه دیگه این اتفاق
نمیفته. معیار ما اگر امیرالمؤمنین باشه،
کتاب خدا باشه،
کتاب خدا باشه، این داره به شما معیار. میگه هیچ وقت نگو فلانی گفت. میگه فلانی گفت بگذار کنار، سخن رو ببین. همطور که شما اصلا کار میوه فروش نداری، شما میوه رو سبک سنگین میکنی، میوه رو این طرف و اون طرف میکنی.
خذ الحکمه ولو من اهل النفاق.
ولو من اهل النفاق.
حکمت رو از هر کسی
میشه گرفت. از هر کسی که شما یه سکه طلا میفته توی نجاست بر نمیداری، بر نمیشه یه سکه تو نجاست بیفته؟ چرا میشه؟ پس این که ما بگیم مثنوی رو بگذار زیر پا، این با خرد، با عقل، با منطق
سازگار
نمیاد. حالا اینا که مسلمانن، ببین حافظ که مسلمانه، مولوی که مسلمانه، اگر کافر هم بودن شما باز حق نداری، چون کافر هم ممکنه یه حرف درست بزن. یه بار اشاره کردم در یک از برنامه‌ها که شما در نهج البلاغه ببینید امیرالمؤمنین در خطبه شقشقیه شعر میخونه، شاعر شعر کیه؟ یه کافره، کافر جاهلیه، مسلمان نیست و اسلام رو هم درک کرد ولی ایمان نیاورد. اما امیرالمومنین شعر این کافر میخونه. حالا اگر من و شما پای منبر امیرالمومنین بودیم، اول میگفتیم آقا چرا شعر میخونه؟ بعدم مگه قرآن چی کم داره که شما شعر اشعار کافر میخونید؟ مگه پیامبر چی کم داره که شما شعر یه شاعر کافر میخونید؟ ولی امیرالمؤمنین امامه، امام هدایته، میخواد من و شما رو هدایت کنه. ببین میشه یه کافر هم یه حرف خوب بزنه، و اگر یه کافر حرف خوب زد نترس، بازگو کن، به زبان بیار. این سیره ماست، سنت ماست. حالا اینا که دیگه مسلمانن، اینا که گاهی وقتا خیلی حرف که میزنن واقعا فریاد میزنه که این ترجمه آیه است، اونم کدوم آیه؟ قصه در آن دل رود که از هوس او تهیست، غم همه آنجا رود کان بت عیار نیست. ببین یه خانه اگه صاحبش درش نباشه، خالی باشه، گرد و غبار همه جا رو برمی‌داره. شما دست به هر چی بزنی دستت گردآلود میشه. بله. جامد به هر چی بله. بخوره غبارآلود میشه. اما اگه صاحب این خانه توی خانه باشه، آدم نظیف و تمیزی هم باشه،
محال
همه چی برق میزنه. میگه خدا اگه تو دلت باشه همه چی برق میزنه. غبار غم، غبار غصه، امکان نداره راه پیدا کنه.
دلت در واقع جلا پیدا میکنه.
رونق باغ میرسه. چشم و چراغ میرسه، غم به کناره میرود، مه به کنار میرسه. میگه وقتی اون ماه بیاد کنار آدم، غمها و غصه ها کنار میرن، اصلا جایی برای اونها نمیمونه. چرا؟ چرا وقتی که خدا میاد غمها کنار میرن، غصه ها کنار میرن؟ چون خدا سراپا رحمته، سراپا رعفته. اگر انسان باور کنه که همه کار خداست و این خدای همه کار هم رحمانه، جایی برای غم و غصه میمونه؟ امکان نداره. حافظ همینو میگه، میگه ساقیا برخیز و درد
جام را،
خاک بر سر کن غم ایام را، ساقیا. حافظ وقتی میخواد خداوند خطابی داشته باشه از واژه ساقی استفاده میکنه. اینم یک اقتباس قرآنیه، از قرآن گرفته، چون قرآن صفت ساقی به خداوند میده. سقاهم ربهم شرابن طهور، میگه خداوند ساقی بندگان خوبش هست. لذا حافظ خداوند رو به ساقی خطاب میکنه، ساقیا ای ساقی برخیز بلند شو یک کاری بکن. چیکار کنه؟ درده. درده از ریشه درد دادن، یعنی عطا کردن، یعنی بخشیدن. به ما ببخش، به ما عطا کن، به ما کرامت کن. چی؟ جام را. اینم اقتباسی است که از امیرالمومنین در نهج البلاغه داره، چون حضرت معرفت رو به باده تعبیر میکنه، فرماد کأس الحکمه، جام حکمه. میگه بلند شو یه جام حکمتی به ما بده، یه جام معرفتی به ما بده، معرفت نسبت به خودت. اگر این اتفاق بیفته، یعنی ما نسبت به تو معرفتی پیدا بکنیم، تمام غمها و غصه ها خاک بر سر میشه، یعنی تحقیر میشن، زبون میشن، ناچیز میشن،
هیچ میشن
اصلا میمیرن. مثل این که شما خاک میریزی رو سرش، مرده است، از مرده چه کاری برد میاد؟ هیچ، از مرده هیچ ناید. میگه اگه معرفت تو بیاد وسط، تمام غمها و غصه ها میرن زیر خاک، به جایی که در سینه آدم باشن، در سینه گورستانه.
همون لا خوفون علیهم ولا هم
یحزنون. ساقیا برخیز، درد جام را. اگر این جام بدی، میدونی چی کار کردی؟ با این کارت خاک بر سر غمها کردی. با این کارت بیا، با این معرفتی که به ما میدی، خاک بر سر کن غم ایام. واقعا همینطوری میشه. ببینید، اگر ما معرفت پیدا بکنیم به اون چی که این قرآن گفته، واقعا غم و غصه ها میرن پیکارشون. این قرآن مگه چی میگه؟ دو کلمش اینه، میگه الرحمن علی العرش، مردم اون کسی که بر تخت نشسته یک وجود جائر و ستمگر نیست، یک وجود سراپا رحمت. الرحمن علی العرش، ظالم بر تخت نیست، جائر بر تخت نیست. ببینید، یک قصه میشنیدم که وقتی یه بچه سرش به دامان مادرش تو خواب ناز توی کشتی بود، دریا طوفانی شد، این بچه حراسان از خواب پرید، گفت چی شده؟ مادرش گفت که دریا طوفانی شد. گفت خب ناخدا کیه؟ گفت ناخدا بابات. تا گفت ناخدا باباته راحت خواب، چون پیش خودش گفت از پدرم به من مهربان تر کی، و از اون طرف از پدرم ناخدا تر کی. تا بوده و تا شنیدم همه گفتن پدرت از همه ناخدا ناخداته. حالا قرآن همینو میگه، میگه مردم خدا ناخداست، و این ناخدا هم الرحمن، سراپا رحمته. سراپا رحمته، یعنی هرچه از او سر میزنه رحمت.
یعنی او که مهربانه، او که رؤوفه، او که دلسوزه.
همینطور.
بله.
ببینید، هر چیزی که در روان آدمی باشه بر زبان آدمی است. یه قاعده است، یه اصله. مثلا یه کسی که در فکر و ذکر و ذهنش همش فکر میکنه درباره دولتمند شدن، دارا شدن، ثروت، ثروت اندوزی. این وقتی با شما حرف میزنه، اگه حرفاشو غربال کنی، 199ش درباره پول، دلار، مغازه است، زمین، ملک، ملک،
همون چیزهایی که مدام بهش فکر میکنه.
آنچه در روان آدمی است بر زبان آدمی است. حالا این قرآن هم زبان خداست، سخن خداست. شما ورق بزن، فقط با چشم این کلمات رو دنبال کن، میبینی بیشترین واژه‌ای که در این کتاب به کار رفته همین رحمت و مشتقاتش. این معلومه اون چه در این وجود وجود داره،
رحمت که موج میزنه،
آیاتی هم که واژه رحمت درش به کار نرفته همه بوی رحمت میدن. ببینید میگه کفار درباره ما این گفتن اون گفتن، بعد میگه سنکتب و ما قالو، نمیگه ما نوشتیم اون چه گفتن تا یه روزی به حسابشون برسیم، نه. نمیگه می نویسیم، نه. میگه سنکتب و خواهیم نوشت. یعنی چی؟ یعنی ما زود تصمیم نمیگیریم، ما زود برخورد نمیکنیم. شاید برگرده، شاید توبه کنه، شاید پشیمان بشه. این سه در سنکتب و فریاد میزنه رحمت الهی. یا به داوود ببینید، میگه ما آهن رو در دستان داوود موم کردیم. بعد میگه ما به این داوود گفتیم زره بساز، یعنی نگفتیم شمشیر بساز. چرا؟ چون شمشیر نشان قهره، نشان خشمه، نشان جنگه،
اون تهاجمیست، دفاعیه،
سلح و صفایی درش نیست، امن و امانی درش نیست. میگیم زره بساز، چون زره جلو زخم ها، جلو آسیب ها رو خواهد گرفت. بوی رحمت میده، ولی واژه رحمت درش به کار
نرفت.
اصلا چرا خداوند پیامبران رو به پیامبری برگزید؟ چون در اونها رحمت دید. شما میدید اکثر پیامبران چوپان بود. چرا چوپان بودن؟ چون خدا میخواست ببینه اینها با گوسفند زبان بسته ای که قادر به دفاع از خودش نه چجوری رفتار میکن. گوسفندی از کلیم الله گریخت، اینم بولوی میشه زیر پا گذاشت. خب موسی چوپان بود، روزا گلای گوسفند رو به صحرا میبرد برای چرا. یه روز یکی از این گوسفندا چموشی کرد، پا به فرار، موسی هم دنبالش، او میدوید، اینم دوان دوان به دنبالش. اینقدر رفت 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 که دیگه وقتی نگاه به پشت سر خودش کرد، گله گوسفند رو ندید. مقابلم نگاه میکرد، اثری از این گوسفند فراری ندید. باز پشیمان نشد، ناامید نشد، همینجور به دنبالش رفت. اینقدر رفت که اینو پیداش کرد. وقتی بهش رسید، مولوی میگه که کف همین مالید بر پشت و سرش، می نواخت از مهر همچون مادرش، مادرانه او رو نوازش میکرد. نیم ذره تیرگی و خشمی، یک ذره چیه؟ حتی نیم ذره دلش از او گرفته باشه، به خشم آمده باشه، ابدا غیر مهر و رحم و آب چشم نی، فقط براش گریه میکرد. گفت گیرم بر منت رحمی نبود، طبع تو بر خود چرا استم نمود. گیریم خب به ما رحمی نداشتی، چرا خودت به خودت رحم نکردی؟ بعد میگه خداوند در همین لحظه خطاب به فرشته ها گفت، با ملائک گفت یزدان آن زمان، که نبوت را نمی زیبد فلان. خدا وقتی این صحنه رو دید به فرشته ها گفت به نظر تو، به نظر شما نمی ارزه ما اینو پیامبرش بکنیم؟ این که حتی نسبت به یک گوسفند قدر رحم داره، رحمت داره. علت انتخاب انبیا به نبوت به خاطر رحم و رحمتی بود که خداوند در اینها میدید. اساسا خداوند اون چیزی که در این عالم به رسمیت میشناسه رحمته، چون خودش سراپا رحمته.
و اوجش هم که رحمت للعالمین نبی اکرم،
نبی اکرم الرحمن علی العرش. وقتی میگه الرحمن علی العرش، یعنی اولا هر چی به سر شما میاد از رحمانه، اینو داشته باش. پس هر چه میرسد رحمت است، ولو ظاهرش سیلی باشه، باطنش نوازشه. اینه که باز مولوی در یه جایی میگفت که چدف تسلیم کردم روی خود را، بزن سیلی و رویم را قفا. میگم من مثل دفم، دف وقتی بهش سیلی میزنن صدای خوش ازش شنیده میشه. تو هم اگه به من سیلی بزنی، بلایی مصیبتی سر من بیاری، فکر نکنی من ناسپاسی میکنم، فکر نکنی حرفای ناخوشی از من میشنوی، فکر نکنی من کفرآمیز با تو سخن خواهم گفت، ابدا. چرا؟ چون زدنهای تو هم مثل زدنهای اون پنبه زنهاست. پنبه زنها وقتا تو محلا میگشتن، خب این خانواده ها این دوشک هایی که داشتن، لاف هایی که داشتن میوردن میشکافتن، این پنبه ها رو میریختن بیرون. این پنبه ها دیگه سنگ شده بود، سخت شده بود، سیاه شده بود، تیره شده بود. این شروع میکرد به زدن زدن زدن، اینقدر اینا رو میزد که اینا از هم باز میشد، لطیف میشد، سفید میشد، خوشخواب میشد. میگه زدنهای خدا هم مثل زدنهای همون پنبه زن هاست. او وقتی میزنه تازه انسان قیمتی میشه، تازه انسان لطیف میشه، سیلی هاش هم نوازشه. تو این ماه مبارک رمضان یه کسی آورده بودن، میگفت من ابتدا نیازمند بودم، از کمیته امداد مستمری میگرفتم، بعدم گفتم میخواد من تو کمیته امداد به شما کمک کنم، گفتن آره، شدم کارمند کمیته. یه روز یه فکری به سرم زد، به رئیس کمیته گفتم، گفتم شما چرا پول دستی میدید به این نیازمندا؟ گفت چی کار کنیم؟ گفتم نفری 10 تا جوجه بخرید بهشون بدید، اینا برن این جوجه ها رو پرورش بدن، بعد از این مدتی میشه 10 تا مار رو میرن میفروشن، یه سودی میکنن.
یه کاری هم کردن،
یه کاری هم کردن. خب حرف بدی هم نیست، طرح خوبی. میگه تا گفت طرح خوبیه، من رفتم 1000 تا جوجه از یه آشنا خریدم، گفتم مثلا یه ماه دیگه من پولش براتون میدم. آمدم به رئیس کمیته گفتم جوجه ها آمادن. گفت چه جوجه هایی؟ گفتم که بهتون گفتم. گفت من که نگفتم برو بگیر. من گفتم طرح خوبی. یه به خانمم گفتم چیکار کنی؟ گفت یه خرابه پشت خانه ما هست، یه حصاری اون پشت درست میکنیم، جوجه ها رو میرزیم اینجا، پرورشش میدیم. میگه همین کار رو کردیم، بعد از مثلا مدتی ما 1000 تا مار رو داشتیم، فروختیم، شد 1.5 میلیون سود ما.
رفتم با جوجه
دوباره گرفتیم و دوباره گرفتیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که من از کارمندی کمیته آمدم بیرون، از نیازمندی آمدم بیرون، الان کارخانه دارم و کارآفرین. حالا شما ببین سیلی خدا گاهی نوازشه. یعنی این بیچاره رفت 1000 تا جوجه گرفت، این آقای رئیس به جایی که استقبال کنه گفت کی گفته؟ خب این ظاهرش سیلیه دیگه، نوازش که نیست. این بیچاره است، این بیچاره است با 1000 تا جوجه، حالا چه خاکی به سر گفت. ولی نشست یه لحظه تأمل کرد، فکر کرد، مشورت کرد، اومد همینا رو خودش پرورش داد. سیلی بود که در دلش نوازش بود،
شاید اون لحظه حتی اون نوازش رو متوجه نبود،
دردش هم آمده، گلمندم شده، ناراحتم شده، این بر اون برم رفت
که ما اومدیم کار خیر بکنیم، حالا ببینید بله چه اتفاقی.
این همینه، ببینید وقتی که پای معرفت پیش بیاد، انسان سیلی ها رو نوازش میبینه، انسان اون کسی که بر تخت نشسته رحمان میبینه، و وقتی که رحمان دید دیگه غمها و غصه ها از او دور میشه.
بسیار خب، این نکته رو من عرض بکنم و اون همین که یه وقتایی خدا رو در وجودمون و در دلمون احساس میکنیم ولی غم رو هم حس میکنیم. با این توضیحات شما من میتونم اینجوری نتیجه بگیرم، به اون اندازه‌ای که غم هست در دل ما، در واقع ما معرفت نداریم به خدا. نیست
آفرین، مثل دیوان ببین، به اندازه‌ای که آب نیست هواست، اگه 2/3 آب باشه 1/3 هواست، 1/3 آب باشه 2/3.
آره، یعنی باید سعی بکنیم با معرفت در واقع اون خلا رو پر بکنیم انشالله. خیلی خوب، انشالله لحظه لحظه زندگی دوستان خوب ما توأم با آرامش باشه، توأم با سلامتی و عافیت باشه، به برکت این آیات نورانی که تا لحظات دیگر مشرف خواهیم شد به ساحت مقدس قرآن کریم. صفحه 526 قرار امروز دوستان خوب ماست، بله، آیات ابتدایی سوره مبارکه نجم. ضمن اینکه از حضور رنجبر بی نهایت سپاسگزارم، انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم همراهشون و همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد بعد جل فرجام. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. قبل از این کشاره قرآنی امروز رو بشنویم یه نکته رو من عرض بکنم و اون همین که اون یک شنبه که بعد از عید سعید فطر بود ما یک برنامه رو ضبط کرده بودیم و تدارک دیده بودیم منتها مصادف شد با تعطیلات عید سعید فطر ولی دوستانی که پیگیر مباحث هستن میتونن فایل صوتی و تصویری اون رو در سایت ما ملاحظه بکنن و مشاهده بکنن. انشاءالله مراجعه بکنید samtkhodase.ir. حاج آقای رنجبر خواهش میکنم بفرمایید اشاره قرآنی امروز رو میشنوید.
ببینید کسی در چوب انار نمیدمه،
بله،
اگر هم بدمد شما نوای خوشی از چوب انار نمیشنوید، اما در نمیدمه. چرا در چوب انار نمیدمن؟ چون اصلا چوب انار درونش پره،
بله،
اما نی درونش خالی، چون خالیس میشه درش دمید، چون خالیس میشه نوای خوشی ازش شنید. اولیاء خدا، مردان خدا، انبیا، اهل بیت، اینا مثل نی میمانن، یعنی درونشون خالیس از هوا، از هوس. لذا خداوند در اینها دمیده، لذا شما سخنهای خوشی، نغمه های خوشی و ماندگاری از اینها میشنوید. مولوی هم که ابتدای مثنوی میگفت منظورش همین بود، میگفت بشنو از نی
چون حکایت،
یعنی از کسانی بشنو که مثل نی باشن، یعنی خالی باشه درون اونها از هوا، از هوس، مثل کعبه باشن که کعبه درونش خالیه. داریم که مسئله امام مسئله کعبه است، یعنی درونش خالیست از هوا از هوس. حالا پیامبر سر سلسله همه این نیها رو معرفی میکنه، میگه پیامبر ما ینتقو عن الهوا، این مرد از روی هوا سخن نمیگویه. هوا به معنای سقوطه، امیال و تمایلات و کشش های نفسانی انسان هم چون مایه سقوط انسان میشن، لذا به این امیال و تمایلات و خواسته ها هوا گفته میشه. هوا نقطه مقابل عقله. ما ینتقو عن الهوا یعنی این مرد از روی امیال و تمایلات شخصی خودش سخن نمیگه، خالیست از هوا. این هو الا وحیون، اون چه که میگه وحیه. وحی یعنی سرعت. در دعا میخونیم مخرجن وحی، یا خدایا یه برون رفت سریعیست سر راه من بگذار. وحی یعنی سریع، از ریشه وحی، وحی یعنی سرعت. ببین ما اگر بخواد حقیقتی برامون کشف بشه زمان بره با تعنیه. مثلا بشر سالها قرنها پشت سر گذاشته تا الان به یک امکانات و تسهیلاتی دست پیدا کرده که به راحتی میتونن با هم در ارتباط باشن. به سرعت یک شبه یک بار اتفاق نیفتاد. در عالم معنویت اینطوری نیست. خداوند حقایقی رو یک بار به سرعت یک جا به پیامبر خودش منتقل میکنه. وحی یعنی ای بشر، این حرف هایی که از این پیامبر میشنوی اگر این پیامبر به زبان نیاورده بود سالها قرنها باید سپری میشد تا این حقیقت ها برای تو یکی پس از دیگری کشف میشد.
این در واقع یه جور تفضل خیلی جدی،
لطف الهی وحی. من نخواستم تو قرنها سپری بشه تا به این حقیقت دست پیدا کنه. این هو الا وحی، این وحیه، یعنی یک حقایقی است که به سرعت یک بار یک جا به این نازنین منتقل شد.
بسیار خوب، خیلی خوب. فرازهای ناب زیارت جامع کبیره رو در بخش دوم گفتگوی با حاجی رنجبر خواهیم شنید و با هم مرور میکنیم. میرسیم به اینجا که اهل بیت اهل ذکر هستن. شاید چند جلسه پیش بود که با حاجی میر باقری عزیزمون در مورد ذکر صحبت کردیم و حالا نگاه حاجی رنجبر رو در مورد اهل بیت که اهل ذکر هستن جویا خواهیم شد. ما خدمت شما هستیم و میشه.
ببینید درخت سیب رو به خاطر سایه نمیکاره، البته وقتی کاشتن سایه هم با خودش میار. به خاطر سرسبزی هم نمیکارن، وقتی کاشتن با خودش سرسبزی هم خواهد آورد. درخت سیب رو به خاطر سیب میکارن، به خاطر میوه، به خاطر ثمر میکارن. دین مثل درخت سیبه. با آمدن دین یک چیزهایی خواهد آمد، ولی دین به خاطر یک چیزهایی آمده است. یعنی چیزهایی هست که وقتی با دین مقایسه میکنی نقش سایه داره، یه چیزهایی هست که نقش ثمر داره. ثمر دین چیه؟ میوه دین چیه؟ دین چه فایده‌ای برای بشر داره؟ مهندس بازرگان قبل از انقلاب نسبت به دین یه نگاهی داشت، گفته بود که دین آمده تا دنیا و آخرت انسان رو آباد کن. بعد از انقلاب وقتی نخست وزیر شد درگیر شد با این مشاغل حکومتی، گفت نه،
نگاهش عوض شد،
دین آمده تا آخرت انسان رو آباد کنه، دین با دنیای بشر کاری نداره. امام در یه نطقی فرمود دین نیامده است که دنیا را آباد کنم. یعنی قبل از انقلاب آقای بازرگان اشتباه فکر میکرد. بعد فرمود حتی نیامده است آخرت را آباد کنم. یعنی بعد از انقلاب هم داری اشتباه فکر میکنی. یه تعریف خیلی لطیفی از دین داد. فرمود دین آمده است تا انسان را به خدا نزدیک کند. نزدیک شدن به خدا یعنی چی؟ ببینید، یه استاد خط به دانشجوی خودش میگه، میگه این خط منو میبینی؟ یه جوری بنویس که به این خط من نزدیک بشه. نزدیک بشه نه یعنی بیاد کنارش، یعنی ویژگی هایی که خط من داره خط شما هم همون ویژگی ها رو
پیدا بکنه.
قرب انسان، نزدیک شدن انسان به خدا یعنی همین،
یعنی خدایی بشه انسان.
یعنی خدا لطیفه، تو هم لطیف باشه، از زمخ نباشه، خشن نباشه. خدا کریمه، تو هم کریم باش. خدا ستاره، تو هم ستار. خب حالا کسی که به خدا نزدیک شد در دنیا کلاهبرداری نمیکنه، چه که بیمحل نمیکشه، آبروی دیگران نمیریزه، دروغ و مکر و حق بازی تو کارش پیدا نمیشه. اینا که پیدا نشد، عوارض اینا متوجهش نمیشه، عواقب وخیم و شوم اینا متوجهش نمیشه. پس دنیاش آباد میشه، دنیاش بهش میشه. چون این کسی هم وقتی رفت به عالم آخرت، به جهنم نخواهد رفت، جایگاه او بهش خواهد بود. پس دین آمده تا انسان را به خدا نزدیک کنه،
و اینا در ذیلش در واقع میاد.
حالا کسی که به خدا نزدیک شد، دنیایش آباد می شود، نه دنیا. دنیا با دین آباد نمیشه، دنیا با قانون آباد میشه، دنیا با خرد آباد میشه، دنیا با التزام و تمکین مردم به قانون آباد میشه.
ببینید، اگر دین حاکم باشه و همه ملتزم به اون دین باشن، امکانش هست دنیا هم آباد بشه
میشه.
اگر همه
حالا اینو چرا دارم میگم؟ ببین شما مثلا وارد کشور اروپایی میشه، میبینی چه نظمی، چه انضباطی، چه آرامش. میگی خدایا اینا که قرآن نداره، اینا که اهل بیت نداره، اینا که تو هر کوچه یه روزی چند تا روزه که ندارن، اینا که سمت خدا ندارن، این چه نظمیه، این چه قانونیه، این چه امنیتیه،
چه اتفاقی داره میفته
باید. از اون بر میری کشورهای اسلامی، میبینی خدایا نه نظم، نه قانونی، نه انضباط. اینا که قرآن دارن که، اینا که اهل بیت دارن که، پس چرا اینجوریه؟ پاسخش همین کلام امامه. دین نیامده که دنیای شما رو آباد کنه، دین آمده شما رو به خدا نزدیک کنه. دنیا با قانون آباد میشه. هر جامعه، هر کشوری قانونمندتر و مردمش نسبت به قوانینش ملتزمتر، اون کشور آبادتر. و هر کشوری که نسبت به قوانین بی اعتنا بود، بی توجه بود، اون کشور از آبادی فاصله داره. پس اگه میبینی فلان کشور اروپایی آباده، به حساب عقل، خرد و قانون بگذار، نه به حساب ناکارآمدی دین. اصلا ربطی به دین نداره. اگه میری در یک کشور اسلامی عقب ماندگی میبینی، به حساب قانون بگذار، بگو قانون ها سفت و سخت نیست، مردم ملتزم به قوانین نیستن، قوانین دقیق نیست. ببین من یه نمونه به شما بیام. مثلا اینجا یک ماشینی تو خیابون جردن پارک ممنوع میسته، چی کار میکنن با این؟ راهنمای رانندگی میاد، یه جرثقیل میاره، میچسبونه به این ماشین، این ماشین رو کشون میبره. حالا با این کارش چه ترافیکی ایجاد میکنه بمانم، ساعتها از این خیابون به اون خیابون تا بره خارج از شهر در یه پارکینگ. حالا چه زمین وسیعی هم اونجا گرفتن که ماشینا رو اونجا پارک کنن، اونجا هم یه ساختمونهایی، دفتر و دستکهایی، کارمندهایی. شما میای میبینی خب ماشینت نیست، از این بپرس، از اون بپرس، بالاخره بهت میگن که با جرثقیل بردن، حالا برو پیداش کن. یه هفته طول میکشه تا تازه بفهم ماشین کجا بردن. حالا میری پیدا میکنی،
بله.
از این اتاق به اون اتاق، این باید امضا کنه، اون باید امضا کنه،
ترخیصش
تا ترخیص. حالا میری ترخیص، سپرش خورده، شیشهش ترک برداشته، درش زخمی شده. این یه قانونه. یه قانونم اروپایی نشسته نوشته. شما وقتی پارک ممنوع میکنی ماشین شما رو میان با یه تشریفاتی، ما هم عروس رو جا به جا کن، با یه تشریفاتی سوار جلسه میکنه، صد قدم اوبرتر که جای پارک هست اونجا پارکش میکنه، مشخصات رو میده به اون مرکز مربوطه. شما میای میبینی ماشین نیست، میدونی باید به کجا تماس بگیری، درجا تماس میگیره میگن فلان ماشین شما تو فلان خیابونه، میری قشنگ سوار ماشین میشی میری. ولی فردا اول وقت 300 یورو یعنی 1,000,000 و مثلا 200,000 تومان به حساب دولت واریز میکنی، روز به روز هم تصاعدی بالا میره. ببینی آدم نشسته فکر کرده میگه من چرا بیام ترافیک ایجاد بکنم، من چرا بیام یه منطقه وسیع رو به عنوان پارکینگ اشغال بکنم، من چرا بیام یه همه کارمند رو برای خودم درست کنم،
باری بر... گرفتاری برای راننده،
چرا همه گرفتاری، این با زنش قهر میکنه، با بچهش درگیر میشه، با مردم درگیر میشه، یک هفته اینو کلافه بکنه، نه یه پول خوبی به جیب خودم میزنه و اینم ادبش میکنم، بار دیگه اینجا پارک
نمیکنه،
نخواهد کرد. ببینید نشسته فکر کرده، یه قوانین سفت و سختی وضع کرده و سفت و سختم پاش ایستاده. لذا شما وقتی میری میبینی آباده، پس این آبادی رو شما به حساب قانون و قانونمداری بنویس، خواهشن دین و دینداری رو متهم نبر. اتفاقاً دین هم همین رو تأیید میکنه.
بله.
دین هم همین رو تأکید میکنه. خب این مجموعه تعالیم دینی در یک جا به نام قرآن جمع آمده. به این قرآن یه ویژگی هایی داده شده توسط خودش. میگه من نورم. نورم یعنی چی؟ یعنی من روشن میکنم تو از کدام سمت بری به خدا نزدیک میشی، از کدام سمت بری از خدا دور میشی. و من ذکرم یعنی من دائم به تو تذکر میدم که از کدام سو حرکت کن، از کدام سو حرکت نکن تا به قرب الهی راه پیدا کن. همه هم میتونن از این قرآن بهره ببرن، نصیب ببرن، توشه بگیرن، ولی به میزان طهارتی که دارن. و اهل بیت چون در منتهای طهارتن، لذا منتهای بهره‌وری و بهره‌برداری و نصیب رو از قرآن دارن، به همین خاطر به اینها اهل ذکر گفته میشه. یعنی کسانی که اهلیت دارن، شایستگی دارن که از این کتاب خدا که از ویژگی‌هاش ذکر هست بیشترین بهره‌ها و نصیب‌ها داشته
باشن. خیلی خوب. پس اهل بیت اهل ذکر هستن،
یعنی اهل قرآن،
اهل قرآن. و ما بعد ازشون بپرسیم فسألوا اهل ذکر،
فسألوا اهل ذکر.
چقدر فرصت داریم؟ فکر می‌کنم 4 دقیقه فرصت داریم، چون تا پایان 3 دقیقه فرصت داریم.
پس اهل ذکر در یک کلمه یعنی آگاهان. اینا مردمان آگاهی هستن. به عقلم میگه فسألوا اهل الذکر، آخه چیزی نمیدونی از آگاهان بپرس، یا خودت آگاه باش یا دنبال آگاهان باش. از فلسفه تقلید هم میدونید همینه،
و پرسیدن ما یعنی همین تقلید ها جایی
همینه. ببین اصلا فلسفه تقلید همی کش همینه، فسألوا اهل، ما چرا باید تقلید کنیم؟ آخه بعضی هم میگن که تقلید کار میمونه، نه تقلید یک کاریست که میمونم میفهمه. میمونم میفهمه که اگه بخواد در چشم شما بنشینه باید یه حرکاتی از خودششون. انسان هم باید همین رو یاد بگیره، اگه بخواد در چشم خدا بنشینه، اگه بخواد محبوب خدا بشه،
در دلش جا بگیره،
بایستی بالاخره دست به یه حرکاتی بزنه که مورد پسند او باشه. اون حرکات رو آگاهان ترسیم میکنن. توجه میکنید؟ اصلا فلسفه تقلید همینه، یا آگاه باش یا به دنبال یک آگاه راه بیفت، وگرنه هلاک خواهی شد. حالا جالبه، کسانی میگن تقلید کار میمونه که سر تا پاشون تقلید، یعنی وقتی میره آرایشگاه میگه آه این برم مثلا آلمانی بزن، این برم ژاپنی بزن، یعنی از سر تا اصلا مدل لباسش، مدل پوششش، مدل حرف زدنش، مدل زندگی، اصلا طراحی خانه‌اش، دکور خانهش، سر تا پا تقلیده. ولی وقتی پا به حوزه دین میرسه، داد و فریاد برمیاره که ما انسانیم، خدا به ما عقل داده، خدا به ما شعور داده. اتفاقا همون عقل، همون شعور میگه فسألو اهل ذکر،
بپرسید.
شما یه گل که از گل فروشی میخرید بهش میگه آقا روزی چند بار آب بدم؟
بله همجد.
چقدر آب بدم؟ هر چی گفت میگه چشم. اینم تقلید کار میمونه؟ نه، فسألو اهل ذکر، از آگاهان بپرسید. این مسئله تقلید و مرجعیت هم روزگار ما نیست، در عهد خود اهل بیت بود. خود اهل بیت کسانی رو مأمور میکردن، میگفتن شما بنشین توی مسجد فتوا بده و مردم تبعیت کن اطاعت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاج رنجبر، خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. انشالله اگر توفیقی بود با حضور حاج فرحزاد عزیز مهمان خانه های نورانی شما هستیم. حاج رنجبر دعا بکنن تمامی بگیم و انشالله خداحافظی بکنن.
ما از خدا فقط بایستی حقیقتا یک چیز بخواهیم، اونم معرفت به دین و آیین و کتاب خودش. انشالله
تعالی بهترین ها رو مثل همیشه برای فرد شما دوستان خوبم آرزو میکنم. در پناه اهل بیت علیهم السلام باشید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهر. متشکرم از شما حاج رنجبر، سپاس
مساصيح الدجا وآلام التقى وذب النهار وغلي الهجا وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى فهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.